سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 3 به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده یک بار دیگر از تصمیمش در مورد خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرد. او بروز دوشنبه در سخنرانی به دیپلمات‌ها در مقر وزارت خارجه ایالات متحده در این مورد صحبت کرد. ماموریت آقای بایدن با عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده تا یک هفته دیگر به پایان خواهد رسید و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب در 20 ماه جنوری سوگند وفاداری یاد خواهد کرد. دونالد ترامپ پیش از این خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را وحشتناک خوانده است. 2 هفته پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، آخرین گروه سربازان آمریکایی در 31 آگست سال 2021 از این کشور بیرون شدند. خروج آنها بر اساس توافقنامه دوحه از افغانستان تکمیل شد. این توافقنامه در زمان دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ میان ایالات متحده و طالبان در 29 فوریه 2020 امضا شده بود. در حمله انتحاری در نزدیکی دروازه موسوم به ابیگیت میدان هوایی کابل در 26 ماه آگست سال 2021 در جریان روند خروج نیروهای آمریکایی 13 نظامی آمریکا و بیش از 170 افغان کشته شدند. مسئولیت این حمله را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته بود. فدراسیون بین المللی خبرنگاران و اتحادیه خبرنگاران مستقل افغانستان خواهان آزادی فوری مهدی انصاری، خبرنگار آژانس خبری افغان، از بند طالبان شدند. این دو نهاد بروز سه‌شنبه در بیانیه مشترک از حکومت طالبان خواستند که تمامی اتهامات وارد شده بر انصاری را دور کنند. در ادامه آمده که انصاری به اتهام همکاری با رسانه‌های ضد طالبان و پخش تبلیغات علیه طالبان به زندان محکوم شده. حکومت طالبان هنوز رسماً در این مورد چیز نگفته. محکمه طالبان در کابل حدود 1 هفته پیش این روزنامه‌نگار را به 1.5 سال زندان محکوم کرد. مهدی انصاری در میزان سال جاری پس از خروج از دفتر کارش در منطقه پل سرخ کابل ناپدید شد. نهادهای مدافع رسانه‌ها و خبرنگاران گفتند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگست سال 2021، شمار زیاد خبرنگاران با فشار، خودسانسوری، بازداشت و شکنجه روبرو شدند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که در سال روان میلادی بیش از 14 میلیون نفر در افغانستان به خدمات صحی نیاز خواهند داشت. اوچا بروز سه‌شنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که بر اساس تخمین از این میان تنها به 9 میلیون و 300 هزار تن رسیدگی خواهد شد. اوچا در ادامه نوشته که بیش از 23% افراد نیازمند به مراقبت‌های صحی را زنان تشکیل می‌دهند. به گفته این اداره 53% این افراد کودکان و نزدیک به 10%شان افراد معلول هستند. نورجلال جلالی سرپرست وزارت صحت حکومت طالبان اخیراً گفت که در حال حاضر 72% باشندگان ولسوالی‌های افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند. سازمان جهانی صحت برای کمک به افغان‌های نیازمند نزدیک به 280 میلیون دلار درخواست کرده است. و مقامات اوکراین میگویند که نیروهای این کشور امروز عملیات نظامی گسترده را در برخی مناطق روسیه آغاز کردند و چندین هدف را مورد حمله قرار دادند. اندری کوالینکو، رئیس مرکز دولتی مبارزه با اطلاعات نادرست اوکراین، امروز در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که این حملات به چندین هدف در مناطق روسیه مانند انگلس، ساراتوف، کازان، بریانسک و تولا انجام شد. به گفته کوالینکو، کارخانه های تولید سلاح، تصفیه خانه های نفت و تأسیسات ذخیره سازی در جریان این حملات هدف قرار گرفتند. این در حالی است که روسیه نیروهای خود را برای حمله به مناطق اطراف شهر پوکروفسک در منطقه دونتسک اوکراین مستقر کرده. مارک روته، سرمنشی ناتو، گفته که موضع اوکراین به اندازه کافی قوی نیست تا در مذاکرات احتمالی صلح شرکت کند. روته دیروز در سخنرانی در پارلمان اروپا گفت که اوکراین باید جایگاه نظامی خود را پیش از دستیابی به توافق صلح با روسیه تقویت کند.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام و خسته نباشین. به برنامه این حق من است از رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه ما را به گونه زنده و تصویری از طریق فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی هم بیننده هستید. در کنفرانس دو روزه بین المللی درباره آموزش دختران در جوامع اسلامی که در اسلام آباد پاکستان دایر شده بود، حق آموزش دختران افغان مورد بحث قرار گرفت و شرکت کنندگان از حکومت طالبان خواستند که ممنوعیت تحصیل دختران افغان را لغو کند. اعلامیه منتشر شده در پایان این نشست ابدا پیشنهاد مختلف در مورد آموزش دختران و حقوق زنان ارائه کرده که سازمانها و کشورهای مشارکت کننده مکلف بر عملی کردن آنها هستند. آموزش دختران بدون تبعیض جنسیتی، ارتقای ظرفیت دختران برای انواع آموزش‌های دینی و عصری، سطح ملی و بین المللی، تأکید بر حمایت بین المللی از آموزش و حقوق زنان و دختران و مبارزه با فقر، فراهم آوردن فرصت‌های آموزشی برای دختران محروم از آموزش به علت جنگ و چالش‌های اجتماعی، در نظر گرفتن بورسیه‌های تحصیلی رایگان و اجرای کمپاین‌های آگاهی‌دهی از طریق علما، امامان و بزرگان در مورد اهمیت تحصیل دختران و آغاز برنامه‌های آموزشی یکی از نکات کلیدی این اعلامیه بود. در این اعلامیه به کشورهای اسلامی توصیه شده که به گفته آن در برابر فتواها و افکار افراطی که برخواسته از سنت‌های برخی جوامع است و مانع آموزش دختران می‌شود، آگاهی دهی را افزایش دهند. این اعلامیه از همه کشورها و سازمان‌های اسلامی می‌خواهد که از آموزش دختران برای داشتن جامعه سالم حمایت کنند. اما افغانستان تنها کشور در جهان است که دختران و زنان در آن از رفتن به مکتب و پانتون‌ها منع شدند. هرچند از طالبان نیز برای شرکت در این نشست دعوت شده بود، اما در آن شرکت نکردند. کنفرانس دو روزه در مورد تحصیل دختران در جوامع اسلامی با میزبانی اتحادیه مسلمانان جهان در حال روز یکشنبه با نشر اعلامیه به پایان رسید که شرکت کنندگان بر حقوق مختلف از جمله آموزش دختران بدون توجه به جنسیت تأکید کردند. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق آموزش دختران یکی از سخنرانان دومین روز این نشست بود که از حکومت طالبان انتقاد کرد و گفت که طالبان زنان را انسان نمی‌دانند و به گفته او طالبان دختران را افغان را از سالها به این سو از حق آموزش محروم کردند. او از حکومت طالبان خواست تا محدودیت‌ها بر آموزش دختران را لغو کند. روزا اوتونبایوو نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما در روز نخست این نشست که شنبه برگزار شده بود، نگرانی خود را در مورد ممنوعیت تحصیل دختران افغان ابراز کرد و از نمایندگان سازمان‌های شرکت کننده در این نشست خواست که از راه‌های مختلف فرصت‌های آموزشی برای دختران افغان فراهم کنند. این نشست در کشور همسایه پاکستان در حال برگزار شد که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان مکاتب بالاتر از صنف ششم، پانتون‌ها و حتی انستیتوت‌های طبی را برای دختران در افغانستان بستند. در برنامه این حق من است گپ می‌زنیم که آیا طالبان می‌توانند پیشنهادها و توصیه‌هایی را که در اعلامیه این کنفرانس گفته شده عملی کنند؟ اگر طالبان به پیشنهادهای کشورهای اسلامی توجه نکنند، اقدام بعدی کشورهای اسلامی در مقابل طالبان چی خواهد بود؟ برای فشار بر طالبان از چه ابزارهای این کشورها می توانند استفاده کنند و راه حل‌ها برای برداشتن ممنوعیت آموزش دختران چی بوده می تواند؟ گپ می‌زنیم با مهمانان برنامه سارا رحمانی، فعال حقوق زن، بانو نورستانی، یکی از دختران محروم از آموزش، و دریا نشاط، فعال حقوق زن. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدید. بحث خود را با بانو رحمانی آغاز میکنیم. بانو رحمانی، چرا طالبان در چنین یک کنفرانس مهم شرکت نکردند؟
سلام به شما، سلام به شنوندگان رادیو آزادی. امیدوارم از هر کجای دنیا که شنونده برنامه هستید حال شما خوب و خوش باشه. خب حتما حرفی برای گفتن نداشتن که بخوان شرکت کنن، چون اگر حرفی برای گفتن باشه حتما شرکت میکردن و میامدن جوابگو و پاسخگو فعالان اجتماعی و دیگر کسانی که در این کنفرانس شرکت کردن میبودن.
شما چی فکر میکنین آنچه را که در این کنفرانس در اعلامیش گفته شده و توصیه کرده به کشورهای اسلامی، آیا طالبان چنین توصیه هایی را عملی خواهد توانست؟
خب اگر طالبا نتونن ایر عملی کنن، باید کشورهای اسلامی با فشارهای دیپلماتیک و تحریمهای اقتصادی روی طالبها اونا رو مجبور کنن که دست از این اقدامات سختگیرانه بردارن، چرا که طالبها هر محدودیت یا ممنوعیتی که بر زنان افغانستان آوردن گفتن که طبق قوانین اسلامی و شریعت دینی بوده و کشورهای اسلامی دیگر باید از دین اسلام و قوانین اسلامی دفاع کنن، چرا که همچین چیزی در دین اسلام نبوده و نیست که دختران منع بشن از آموزش. اتفاقا در دین اسلام درباره تعلیم و تربیت همیشه تاکید بوده و کشورهای اسلامی باید طالبان رو قانع کنن که دست از این اقدامات خودسرانه و تصمیماتی که به بهانه اسلام و شریعت اسلامی میگیرن بردارن.
شما چی فکر میکنین؟ آیا کشورهای اسلامی خواهند توانست که طالبان را قناعت بتن و طالبان مجبور شوند که دروازه های مکاتب را برای دختران در افغانستان باز کنند و اجازه بتن که دختران هم مانند پسران تحصیل کنند؟
طالبا اونقدر قوی نبودن و نیستن که هیچ کسی نتونه در مقابل اینها قرار بگیره. اگر کشورهای اسلامی و کشورهای دنیا بخواهن و واقعا بایستن مقابل طالب، طالب اونقدر قدرت نداره که مقابله کنه، چون حق تحصیل یک حق خیلی طبیعیه، یعنی چیزیه که در هر کشوری در دنیا دخترها دارن درس میخونن. تنها کشوری که اجازه ندارن دخترها درس بخونن، زنا کار کنن، افغانستان هست و ای ما نمیتونیم بگیم که فقط افغانستان یک کشور اسلامی است و طالبها فقط مسلمان هستن، چرا که اینجا وقتی که اونها از اسلام و شریعت اسلامی دفاع میکنن، دارن صحبت میکنن و محدودیت میگذارن، کشورهای اسلامی باید از اسلام و این قوانین دفاع کنن، چرا که هیچ جای اسلام اینها گفته نشده. ما در افغانستان مشکلات بیشتری داریم از این که ما بخوایم هر روز محدودیت بر زنان بگذاریم. ما فقر اقتصادی شدیدی داریم که این فقر اقتصادی در افغانستان در حال حاضر باعث فرار مردم از افغانستان شده که از هر طریقی حاضرن افغانستان ترک کنن، حتی اگر کشته میشن سر مرز، حتی اگر در کشورهای همسایه با شرایط وحشتناکی دارن زندگی میکنن. ما خبرنگاران ما در پاکستان با شرایط واقعا وحشتناکی دارن زندگی میکنن، هر روز پلیس بیایه، هر روز کنترل کنه، هر روز اینها مشکلات فراوانی داشته باشن. حتی فعالان اجتماعی در پاکستان، ما چند روز پیش شاهد این بودیم که در زندان از ترس ای که خانم رو دیپورت افغانستان نکنه، خانم سکته قلبی کرده بود و این همه فشار بر ملت هست و طالب ها طی این 3 سال تنها کاری که تونستن انجام بدن، تنها دستاورد که داشتن، هر روز به محدودیت ها اضافه تر شده. این محدودیت ها هر روز اضافه شده و قول ایر دادن که تا امر ثانی این مشکلات حل بشه، این محدودیت ها برداشته بشه، ولی هنوز اون امر ثانی فرا نرسیده.
ممنون بانو رحمانی، به شما برمیگردیم. بانو نورستانی، شما چه فکر میکنین؟ چرا طالبان به خواست های کشورهای اسلامی که چندین بار از طالبان خواستند که ممنوعیت تحصیل دختران را برطرف بکنند و اجازه بدن که دختران مانند پسران به تحصیلاتشان ادامه بدن، چرا طالبان این پیشنهادها را گوش نمی کنند؟
سلام، وقت شما و همه شنوندگان عزیز بخیر باشم. خب این علتهای مختلف میتونه داشته باشه، از جمله ای که اینها بلندترین چیزی که ابزار کنار روی دست دارن ایدئولوژی خود طالبان هست یا نظام حکومت امارت اسلامی هست، یعنی اینا با مو ایدئولوژی که دارن و نگرش های سیاسی که خودشان دارن او را بیشتر تر برجسته می سازن و با از دید از اینا و اونجوری که اینا مثلا از اسلام و احکام اسلامی برداشت دارن روی کشور خودشان و مردم جامعه خودشان متمرکز ساختن و اینا نمیخواین هیچ کشور اسلامی دیگر مد نظر بگیرن و فتواهایی که از طرف علمای برجسته اسلام حتی ما شاهد هستیم که صادر میشه علیه اینا تا ای که حداقل اسلام واقعی را برشان معرفی کنن، اما اینها فقط به مو ایدئولوژی و مفکوره و دیده که اینها بزرگ شدن و اونمو را برجسته میسازن و پیشکش میکنن. حالا اینکه اینها چرا نمیخواین بفهمن، این دلیلش میتونه باشه که اینها خودشان یعنی یک قدرت میدانن که یعنی تمام عیار و جدا و جدا از تمام کشورهای دیگه. حتی ما در بحث خود امیر رهبران امارت اسلامی ما داشتیم، بعضی هایشان میگفتن که ما تنها کشوری در جهان هستیم که ما ایدئولوژی درسته از احکام و روایت‌های درست از اسلام حقیقی داریم، یا کشورهای دیگه هستند که به نام اسلام هستند. اینا چیزی هستند که در درونشان چیزی است که برداشت‌های خودشان شخصی هست و گروه‌های متعدد در اینجا وجود داره که هر کدام اینا نمیتونن بسیج شوند و منسجم شوند و یک تصمیم درست بر زندگی جامعه و افرادی که در اینجا زندگی میکنن تحت حکومت اینها استفاده کنن. اینها گروه‌های متعددی هستند که کنار هم میتونن جمع شون. هر کدام اینا یک نظر مختلف دارن که باز اینمی تصامیم رهبرات، چون هر کدام اینا قبیله‌ای و منطقه‌ای تصمیم میگیرن و ذهنن در یک جامعه که زندگی میکنن نمیتونن کنار هم نشسته تصمیم عاقلانه بگیرن و بسیج نیستن. اینا میتونن بحثایی باشن که از اعلامیه ها اینا گذر میکنن و اصلا مد نظر نمیگیرن.
به نظر خودت آیا در جهان اسلام تنها طالبا مسلمان هستند و از آموزه های دینی را می دانن و میلیون ها عالم دینی دیگه که در کشورهای مختلف در بخش مسائل اسلامی تحصیلات دارن، تخصص دارن، آیا اونا نمی فهمن یا طالبا خود را به کوچه حسن چپ می زنن؟
خب خیر، میتونیم تو بگویم که جهان اسلام تنها بر نظام امارت اسلامی خلاصه نمیشه. ما بسیاری کشورهایی داریم که اسلام واقعا چیز را که اسلام گفته در اونجا پیاده هست و ما شاهد ازی هستیم که بهترین امکانات و زندگی خوب مرفه بر زنان و دختران مهیا کردن همو کشورهای اسلامی. اما ما در بحث قبلی بحث کردم، صحبت داشتم که اینا ایدئولوژی کاملا و مفکوره متفاوت از روایت‌های احکام و قرآن اسلام دارن. اینا چیزی هستن که خودشان برداشت میکنن و آنگونه ای که اینها یک ابزار سیاسی از استفاده میکنن از دین اسلام، از روایت هایی که در اسلام هست، اینا میتونه فقط و فقط یک ابزار سیاسی باشه برای که اینا خودشان بتونن متمرکز شوند در یک کشوری که بالاتر از 36-38 میلیون نفوذ داره و بخواین فقط و فقط روی آنچه که خودشان میخواین متمرکز باشن و حرف هیچ کس را نشنوند در جهان اسلام. تفاوت هایی که بین مسلمان های البته رهبران امارت اسلامی و با کشورهای دیگه که ما میبینیم کشورهای اسلامی هستن بسیار متفاوت هستن. اعلامیه هایی که اونها صدور میکنن و فتواهایی که اونها میدهن و بخصوص روایت هایی که از اسلام حقیقی دارن صدها مرتبه با اینها تفاوت داره. چرا که ما بحث کردم که فقط اینا ایدئولوژی تفکر و مفکوری اینا فرق میکنن و آنچه که اینا خودشان میپسندن به دیگرا پیشکش میکنن.
ممنون بانو نورستانی، به شما برمیگردیم. بانو رحمانی، آنچه را که بانو نورستانی یادآوری کرد که بیشتر امی ایدئولوژی و حرف خود طالبان است که میخواین بالای تمام مردم افغانستان تحمیل کنن، شما چی فکر میکنین؟ آیا ایدئولوژی یک گروه خاص بالاتر از حق یک مسلمان است که حقش ازش گرفته شوه و برش اجازه داده نشه که تحصیل بکنه؟ چون بیشتر با علمایی که ما در برنامه‌های مختلف در رادیو آزادی صحبت داشتم، همه اونا میگفتن که عملکرد طالبان خلاف دین است و خلاف شریعت است و کنفرانسی که در پاکستان هم برگزار شده بود همین بر همین موضوع تاکید میکرد که رفتار طالبان خلاف شریعت است و باید طالبان از این سیاست‌هایشان دست بردارن.
طالبا از زنان استفاده سیاسی میکنن، یعنی که ای اصلا من فکر میکنم که تصمیمات و ممنوعیت هایی که گذاشتن اصلا ربط به شریعت و اسلام نداره و اینها میخواهن که حالا مردم اعتراض نکنن و قبول کنن، بگن که این تصمیمات و ممنوعیت ها از شریعت، از اسلام، اسلام گفته. حتی اونا میگن که ما باید از نظر شرعی بررسی کنیم ببینیم که اصلا زنان اجازه کار کردن دارن، اجازه درس خواندن دارن، در صورتی که تمامی علما در سراسر دنیا کسایی هستن که اونها ما در برنامه‌های مختلف اومدن صحبت کردن و همه اونها این ممنوعیت‌ها رو محکوم کردن و حتی بین خود طالب‌ها، بین خود نام کسانی هستن که وقتی صحبت میکنن این قبول ندارن. پس این ربطی به اسلام و شریعت نداره. طالب‌ها میفهمن که با این کار دارن مردم از اسلام دور میکنن. چرا که اکثریت میگن اگر که ای اسلام، اگر شریعت ما ایر نمیخوایم. چرا؟ چون که اصلا ای زایه شدن حق آدم هاست، یعنی از بین رفتن حق و حقوق دخترها و زنای افغانستانه. و این که طالب ها ترس شدیدی دارن از زنان افغانستان برای من خیلی عجیبه، که در ابتدا به جای این که وارد افغانستان شدن به فکر اقتصاد باشن، به فکر کارآفرینی باشن، فقط محدودیت ممنوعیت بر زنان بود و حذف زنان از جامعه. خب زنان نیمی از پیکر جامعه هستن، اونا هر کاری بکنن نمیتونن که این کار انجام بدن، بخوان زن از جامعه حذف کنن. طالب ها اگر که دستاوردهای دیگری می داشتن خیلی بهتر بود، شاید در جایی که دعوت می شدن در کنفرانس ها میتونستن خیلی راحت شرکت کنن، صحبت کنن، ولی متاسفانه اینها اصلا دستاورد ندارن جز این که بیان بشینن بگن که امروز زنها نباید با هم دیگه صحبت کنن، چرا که صدای اینا رو کسی بشنوه حرام است. ای از نظر دینی و از کدوم دین و اسلام اینا صحبت میکنن هیچ کس نمیدونه، چرا که ایران هم یک کشور اسلامی، عربستان هم اسلامیه، سوریه هم ما مسلمان داریم، در بیشتر کشورهای دنیا ما مسلمان داریم، ولی هیچ کسی همچین قوانینی نداره. یعنی که این اسلام مختص طالبان و این قوانین مختص دینی و شریعتی که طالب ها دارن، چون علمای اسلامی در کشورهای مختلف تمام این تصمیمات طالب ها محکوم کردن و هیچ کدام حمایت نکردن. اگر چیزی بود که مربوط به اسلام بود، شریعت دینی بود، چرا علما به خاطر دفاع از او ایستاد می شدن؟ ولی الان کسی حرفی برای گفتن نداره. چرا که طالب ها ادعای مسلمانی می کنن ولی مسلمان نیستن؟ چرا؟ به دلیل ای که امروز شما مدیون اون مادری هستید که فرزند سر مرز کشته شد. چرا؟ چون که او فرزند به خاطر پر کردن شکم خانواده، به خاطر ای که در افغانستان کار نیه، از افغانستان فرار کرده و سر مرز کشته شده. شما مدیون او کسایی هستید که مجبور شدن به خاطر تحصیل دخترها از افغانستان خارج بشن و الان آواره در کشورهای دیگه هستن و مردم فکر میکنن از افغانستان خارج شدن کار آسانیه، ولی متاسفانه سر این مرزهای ترکیه، ایران، پاکستان هزاران اتفاق میفته. شاید خیلی درصد کمی از اینها به مقصد برسن. شما مدیون او آدم ها هستید، اینا رو از نظر اسلامی بررسی نمی کنید. زنی که شما از کار برکنار کردید و او درآمد کسی بوده که درآمد یه خانواده رو می داده، الان اون زن هیچ درآمدی نداره و او نمی تونه که هزینه خانواده خود تامین کنه. ای از نظر اسلامی گناه نیست. شما کمک میکنید، چه کسی به او زن باید کمک کنه؟ و متاسفانه چه تصمیماتی که اینا میگیرن اصلا عجیبه. در بیمارستان ها اگر پزشک زن نباشه، پرستار زن نباشه، از نظر شرعی به نظر شما و خود کسایی که ادعای مسلمان بودن میکنن، این درسته که در اتاقی که یک زن بخواد زایمان کنه مردها حضور داشته باشن؟ ما هنوز هم مردهای ما در کشورهای خارجی هم که ما زندگی میکنیم ای چیز نمیپذیرن که در اتاقی که زن زایمان میکنه مرد حضور داشته باشه. چطور طالب ها این ماین بقبولانن به مردم افغانستان که همچه اتفاق بیفته، کسی در بیمارستان وارد چی و هیچ خانمی در اون بیمارستان نباشه، همه مردا باشن، اصلا کسی بیمارستان نمیره؟ یعنی اینا در اصل یک تصمیماتی میگیرن که خیلی به نظر من خیلی تصمیمات عاقلانه نیه و اینها از نظر حکومتداری واقعا ضعیف هستن و طالب ها این باید به یاد داشته باشن که اینها سالها پیش هم در افغانستان بودن ولی حکومت اینا پایدار نبود. چرا؟ چون دستاوردی نداشتن، حکومتداری بلد نبودن. الان هم همی داستان داره تکرار میشه و طالب ها اگر بخوان با این محدودیت ها و با این شرایط افغانستان اداره کنن، اینا هیچ وقت موفق نمیشن و باز هم مثل سالها پیش که مجبور شدن افغانستان ترک کنن، ترک خواهند کرد.
ممنون بانو رحمانی. بانو نورستانی، آنچه را که بانو رحمانی در سخنانش یادآور شد که مردم از افغانستان بیرون میشن و از افغانستان فرار میکنن و به خاطر از اینکه دخترانشان تحصیل کنن، خودت چی فکر میکنی اگر ادامه محدودیت های طالبان دوام پیدا کنه و ادامه داشته باشه و مردم به خاطر از اینکه دخترانشان از تحصیل محروم نشن از افغانستان خارج شده میرن، این در آینده در بخش کادرهای مسلکی زنان و فرار مغزها چقدر نگران کننده است به نظر خودت؟
فرار مغزها و افراد تحصیل کرده به خصوص از افغانستان ما شاهدش هستیم که در طی این 3 سال چقدر آدمهای تحصیل کرده و کادرها از افغانستان خارج شدند و بنابر مشکلاتی که در داخل خود جامعه ما و شما وجود داشت. این خودش میتونه و دلیلی که اینا از آموزش اتایی که تدریس کردن بعض ما استادایی را داشتیم و کادرهایی را که اینا از تدریس کردن یعنی محروم شدن بر دختران یا بر طبقه اوناس. اینا بالاخره تصمیم گرفتن که مهاجرت کنن. خود این مهاجرت ها و فرار مغز ها میتونه یک تهدید بسیار بسیار جدی برای آینده و توسعه رفت کشور ما باشه. این تاثیرات منفی خود بالاخره روز به روز نه تنها در یک سطح بلکه در سطح اقتصادی، فرهنگی، توسعه های اجتماعی بالاخره بر جا خواهد ماند. به خاطر اینکه هر چقدر که ما و شما کادرهای خود از دست بدیم، اما یعنی به عنوان مثال فرار مغزها که میگیم یعنی اما آدم های متخصص جامعه ما و شما وقتی که از کشور ما مهاجرت میکنن و دست برمیدارن از همه چیز، یعنی در کشورشان دیگه جایی بر اینا نیست، وقتی که احساس هم میکنن دوباره به کشور دیگه مهاجرت میکنن، طبعا در اون کشورها از اینا استفاده میشه، از این مغزها بسیار به صورت جدی و خوبتر استفاده میشه. اما بر خود کشور ما و شما این میتونه بسیار یک تاثیر منفی و سو داشته باشه. وقتی که ما نتونیم که متخصصین خوب داشته باشیم، نتونیم کادرهای علمی خوب داشته باشیم در زمینه‌های پزشکی، مهندسی، علوم و آموزش، خب چطور ما میتونیم که در آینده و به نسلی که در پیش رو قرار داره ما خوشبین باشیم؟ طبعا که یک آینده بسیار وحشتناک بر روی تمام مردم افغانستان باز خواهد بود و مردم انتظار ازیره دارن که واقعا یک فاجعه را باید تحمل کنن که دیگه قابل پیش بینی نخواهد بود.
ممنون بانو نورستانی. بانو رحمانی، شما چی فکر میکنین؟ آیا فرار از مشکل راه حل است و به نظر شما مردم که در افغانستان هستن چی میتونن انجام بدن تا ای که وطن ترک کنن و از افغانستان بیرون شون؟ آیا راه حل دیگه مردم دارن که در مقابل محدودیت ها و فشارهای طالبان ایستاده شون و بگوین که شما به دختران ما اجازه بدین که درس بخونن؟ ما با تعدادی از دختران و فعالان حقوق زن که در برنامه‌های مختلف صحبت کردیم، اونا میگفتن که پیشنهاد ما به مردم افغانستانی است که هر پدر و هر برادر دست خواهر و دختر و اولاد خود را بگیره و در پشت دروازه مکتب استاد شوه و بر طالبا بگویه که دروازه مکتب بر روی دختران ما باز کن. آیا مردم میتونن در شرایط امروز که طالبا حاکم هستن چنین اقدام را انجام بتن؟
متاسفانه به گفتن آسونه و ای که ما بخوایم مردم را تشویق کنیم که به خیابان ها بریزن اعتراض کنن، ما با یک گروهی مقابله داریم میکنیم که اینا اصلا منطق ندارن و کشته شدن یک تعداد زیادی آدم فکر نمی کنم که کاری رو پیش ببره، چون طالب ها کسی که مخالف سخنان اونها و گفته های اونها باشه می کشن، از بین می برن. خب اگر که مردم داخل افغانستان هم حالا ما داریم می بینیم که به گناه مختلف اعتراضات خود دارن، ولی اگر بخوانم چه کاری انجام بدن، خب طالب هم اونا رو میکشه، چون ما با گروه فهمیده و عاقلی که روبرو نیستیم که اینا بخوان از نظر منطقی بشینن یک مشکل حل کنن. چرا که الان اگر اینها میخواستن که مملکت اداره کنن، مردم افغانستان دوست میداشتن و به وطن خود احترام قائل میبودن، اینها باید در افغانستان دستاوردهای مفیدی میداشتن. این دستاورد نیست که خیلی ها میگن که در افغانستان در حال حاضر امنیته. خب قبل از این هم در افغانستان طالبا بودن که انتحاری میکردن، خب الان خود نامدن در افغانستان خود که انتحاری نمیکنن دیگه. قبلا هم طالبا باعث ناامنی افغانستان بودن، الان خب خود اینا حکومت دست گرفتن، خب مسلما دیگه امنیتی برقرار شده، چرا که خود اینا در افغانستان هستن و دائم در همه جا مردم میگن که امنیت هست. ببینید حتی خیلی وقتا مردم جرأت حرف زدن ندارن، نفر میره به مغازه بدون هیچ دلیلی داره تمام وسایلای اون مغازه‌دار میرزه بیرون که تو گران دادی یا فلان کردی، میتونه اخطار بده. مردم در شرایط واقعا سختی دارن زندگی میکنن. ما نمیتونیم توقع کنیم بگیم پدران ما، برادران ما به خیابان ها بریزن. همه اینا رو میکشه و راحت کسی هم پاسخگو نیست. همچنین که طی این 3 سال هر کاری انجام داد چه کسی پاسخگو بود؟ هیچ کسی پاسخگو نیست. اگر خبرنگار کشته شد، اگر خبرنگار محروم شد، اگر زنان در زندان افتادن، اگر به اونها تجاوز شد، آیا کسی پاسخگو بود؟ خیلی راحت منکر این میشن که اصلا ندیدن و آدمار و سرونیست میکنن. این راه حل نیست. من فکر میکنم که کسایی که بیرون از افغانستان هستن از هر طریقی اینها باید فشار بیارن روی جامعه بین المللی که این کمک ها در افغانستان کمتر بشه. دولت های اروپایی که پشت پرده میاین یک سری تعاملات با طالب دارن اینها کم بشه، چرا که تا زمانی که این کمک ها باشه و فشار روی طالب ها نیاد اونا با همی تصمیمات جلو میرن و کسی جلودار اونها نیست. تا امروز میبینید شما که 3 سال گذشته با توجه به تمام اقداماتی که بوده هنوز هیچ جامعه، نه جامعه جهانی نه سازمان ملل، هیچ کار مفیدی انجام ندادن. فقط تنها چیزی که بوده اینا به رسمیت شناخته نشدن. به نظر من باید فشارهای بیشتری باشه، تحریم‌های بیشتری باشه، چرا که امروز اگر ما تاجری داریم، تاجر ما در افغانستان سرمایه گذاری نمیکنه، بیرون از افغانستان میره سرمایه گذاری میکنه. چرا باید تاجرای افغان برن به دبی و کشورهای دیگه سرمایه گذاری کنن؟ چرا باید برن در ایران خونه بخرن؟ چرا کسی که پول داره نمیره در افغانستان خونه بخره، مغازه بخره و سرمایه بگذاره؟ چرا؟ چون که همگی از ترس ای که طالبا هستن و در افغانستان هیچ چیزی اعتبار نداره، هیچ کسی نمیای سرمایه گذاری کنه. تمام دانشمندای ما فرار کردن، تمام نخبگان فرار کردن، تمامی دارن از افغانستان به هر طریقی. هر کسی، تعدادی هم که موندن در افغانستان شاید پولی ندارن که اونا هم بخوان از افغانستان خارج بشن. اونها هم با مشکلات اقتصادی شدیدی روبرو هستن. حالا شما فکر کنید کسایی در افغانستان هستن که در روستاها اینا حتی گوشی موبایل هم ندارن که بخوان به رسانه‌ها خبر بدن که چه اتفاقاتی در او مناطق میافته در افغانستان. ازدواج‌های اجباری، هزار و یک مشکل در افغانستان به وجود آمد. طالب به هیچ کدوم اینا اهمیت قائل نمیشه، به هیچ کدوم اینا فکر نمی کنه و هر روز یک ممنوعیت بر زنان. ترس شما از زنان چیه؟ من واقعا نمیفهمم که چرا شما اینقدر از وجود زنها میترسید. شما اگر که مکاتب بسته بودید به خاطر میگفتین حالا یک سری چیزهایی که مربوط به اسلام بوده، حالا حجاب بوده یا هر چیز دیگه رعایت نمی‌شده، شما میتونستید در چارچوب اسلامی با یک فرم مدرسه، همینطور که در ایران هم بچه‌ها فرم مدرسه دارن، دخترها در هر مقطع تحصیلی اینا یک فرمی دارن، میتونستن با همین فرم پیش برن. در کشورهای دیگه هم همچنین در چارچوب اسلام شما با همین فرمی که میگفتین حتی دخترها حاضرن با همون شرایط درس بخونن، ولی شما اومدین دختر از درس خوندن محروم کردید. چرا؟ چون شما از سواد مردم میترسید، شما از تحصیلات مردم میترسید، شما از اینکه زن درس بخونه و عاقل باشه شما از اینا میترسید. شما ما اینکه یک جامعه بی سواد بار بیایه، مادری که سواد نداشته باشه خب مسلما با مشکلاتی روبرو خواهد شد و فرزندانی بار میاره که شاید مثل یک مادری که تحصیلات داشته باشه نتونه اونا رو تربیت کنه. و طالب ها یک همچین جامعه ای رو دوست دارن که یک همچین جامعه ای رو داشته باشن، یک جامعه بی سوادی که اینا هر حکمی که بیارن بگن شریعت گفته، اسلام گفته، مردم باور کنن. اونا توقع همچین چیزی دارن، ولی الان دنیا پیشرفت کرده، الان مردم دیگه و مردم 1000 سال پیش نیستن که هر کسی هر چی بگه اونا قبول کنن. مردم عاقلن، بالغن، میفهمن و دارن میبینن از طریق شبکه‌های اجتماعی همه چی رو میبینن. میبینن که امروز زنا دارن به فضا میرن. چرا دخترای سرزمین ما تمام دغدغه اینا اینه که فقط اینا به مکتب برن؟ زنی که بیکار شده تمام دغدغه اینه که یه کار پیدا کنه که کار کنه، یک درآمدی داشته باشه که خرج خانواده خور بده. و متاسفانه سوء استفاده از دین و شریعت به نظر من چیز جالبی نیه. نمیفهمم واقعا طالب ها به چی فکر میکنن. کاش که افغانستان اگر که به دست اینها افتاده بود یک افغانستان آباد میشد، مردم به کار و زندگی خود ادامه میدادن، افغانستان پیشرفت میکرد که مردم مجبور به این نبودن که وطن ترک کنن. امروز ما نمیترسیدیم که به کشور خود مسافرت کنیم و بریم کشور خود ببینیم. ای کاش پولدارای ما، سرمایه دارای ما در افغانستان میامدن، سرمایه گذاری میکردن و افغانستان از نظر اقتصادی پیشرفت میکرد. چرا امروز ما درباره افغانستان و شرایط افغانستان وقتی صحبت میکنیم دیگه خارجی هم زیاد تمایل به شنیدن ندارن؟ چون خسته شدن. سالها در افغانستان جنگ بوده، مشکلات اقتصادی بوده، الان یک شرایط به وجود آمده که با هر کسی صحبت میکنی تعجب میکنیم. چطور میتونن رو چه حسابی اینا همچین قوانینی میگذارن؟ زن آرایشگاه نره، آرایشگاه رو ببندی، نمیفهمم زن با زن حرف نزنه، این چه داستانیه که اصلا آدم واقعا اینو میتونه درک کنه که اینا با توجه به چه معیارهایی تصمیم میگیرن؟ این ممنوعیت ها چه کسایی تایید میکنن؟ آیا
ممنون بانو رحمانی، از شما به شما برمیگردیم. بانو دریا نشاط هم با ما پیوستن. بانو نشاط به برنامه خوش آمدین. در کنفرانس دو روزه بین المللی درباره آموزش دختران در جوامع اسلامی که در اسلام آباد پاکستان دایر شده بود، حق آموزش دختران افغان هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و شرکت کنندگان از حکومت طالبان خواستند که ممنوعیت تحصیل دختران افغان را لغو کنند. آنچه را که بانو رحمانی و بانو نورستانی بیان کردند، گفتند که طالبان چیزی برای گفتن نداشتند و به همین دلیل در این کنفرانس شرکت نکردند. بانو رحمانی واقعا یک پرسش مطرح کرد که ترس طالبان از زنان چی است؟ بانو نشاط خودت چه فکر میکنی؟ چرا طالبان از زنان میترسن؟
سلام، وقت شما بخیر. قسمی که معلوم است از زمان حاکمیت طالبان مدت 3 سال که میشه اینا حاکمیت افغانستان در دست گرفتن، از زمان ورودشان در افغانستان قید شرطهای بالای زنان، تنها زنان ایجاد کردن، حتی اونمو قیدهایی که به آخر رسیده که حتی چادر موی از اونا گفته بر ما خط سرخ ما است که ما باید تحت کنترل خود داشته باشیم. بیدو این شکل نیست که امروز جامعه افغانستان به مو رشد و کمال خود رسیده، به مو عقلانیت خود زنان افغانستان امروز رسیدن که بتانن حق خود دفاع بکنن و بتانن امو آموزش هایی که در یک جامعه بشری هست بیاموزن. و در این قسمت زنان در حال پیشرفت بودن و طالبان در این قسمت ها خیلی از طالبان از امو آگاهیشان، از امو آموزششان، از تمام پیشرفت های زنان می ترسن. در صورت که اگر زنا امروز هیچ چیزی دیگری بر از اینا قدر اهمیت نداره که بالای قیدهای و شرطهایی که بالای زنان اولویت بر از اینا قرار داره و هر روزی که میگذره از دوران اول از اینا درهای مکاتب بسته شد، درهای دانشگاه ها بسته شد و آهسته آهسته آمدن امو رسم و رواجهای خود را میخواین در داخل جامعه زنان افغانستان پیاده بکنن، مثل مدارسی که امروز ایجاد کردن. میخواین گویا مردم افغانستان و یا زنان قبل از اینکه طالبان در داخل افغانستان باشن و یا حاکمیت را دست بگیرن از دین و چیز خود آگاهی ندارن. یعنی به فکر از اینا که امروز این مدرسه‌ای را که اینا ایجاد میکنن و میخواهند او آموزش ببینن، یعنی تمام اینا را در بر گرفته که ما میخواهیم شریعت اسلامی را پیاده بکنیم. از نام شریعت استفاده کرده بالای زنان امروز قید و شرط بند میکنه و در این شکل وجود نداره که از دانش زنان و از آگاهی زنان، از پیشرفت زنان طالبان ترس خود دارن.
زن با سواد به نظر شما چه تغییر در زندگی خانوادگی خود میاره و سواد چقدر در زندگی یک زن نقش داشته؟ شما چون درس خواندین و در رشته‌های مختلف تحصیل کردین، چقدر زندگی شما را تغییر داده و چقدر میتونه زندگی زنان را سواد تغییر بده؟
خب سواد تا جایی که یک زن بتونه از حق و حقوق خود دفاع بکنه و یک جای شغل برای خود پیدا بکنه، خودش یک نوع مبارزه هست. و میتونه یک زن وقتی که آموزش دیده باشه میتونه یک خانواده را و اطفال خود را به صورت درست تربیت بکنه، از خانواده خود میتونه به جامعه در اجتماع امو دانش خود را گسترش بده و افراد بیشتر را بتاره مورد تعلیم و پرورش قرار بده. خب معلوم دار است که زنان تنها از یک بخش کوچک نشدن، جامعه که بدون زنان باشه و جامعه کاملا گویا یک قسمت از این فرش هست و قسمت یک مرد در یک جامعه تحصیل میکنه، تنها یک نفر هست ولی زن در خانه هست، مربوط سرپرستی خانواده را عهده داره و اطفالشان زیر دست از او تربیه میشن، میتونه از خانه خود و در جامعه تاثیرات خیلی بیشتر نسبت به مردان زنا دارن.
ممنون بانو نشاط، به شما برمیگردیم. بانو نورستانی، حالا که دیده شد طالبا در کنفرانس دو روزه کشورهای اسلامی در اسلام آباد پاکستان شرکت نکردند، به نظر شما اگر طالبان به پیشنهادهای کشورهای اسلامی توجه نکنند، اقدام بعدی کشورهای اسلامی چی خواهد بود؟
خب در پاسخ به این سوال شما میتونم بگویم که اقدام جدی کشورهای اسلامی میتونه شامل موارد مختلف باشه، از جمله ای که افزایش فشارهای دیپلماتیک و سیاسی و دیگه ای که کشورهای اسلامی میتونن حمایت سیاسی خود را از نظام امارت اسلامی محدود کنن و حتی ای که روابط دیپلماتیک خود را میتونن اینا کاهش بدن. هر چقدر که این ابزارها از این ابزارها به خاطر یعنی از این که ممنوعیت دختران بر آموزش کاهش بتن اگر اینا استفاده کنن، من فکر میکنم بسیار مؤثر واقع خواهد شد و این اقدامات میتونه که مشروعیت امارت اسلامی را بیشتر تحت تاثیر قرار بده و ای که ابزار دیگی که میتونه این کشورها علیه امارت اسلامی استفاده کنن تحریم های اقتصادی است و به خصوص تشکیل نشست ها و ایجاد مذاکره های بسیار بسیار جدی که در مورد موضوع امی محرومیت آموزش دختران و به ای که زمانی که اینا یک یعنی که افغانستان کشور است که هنوز هم در سطح بین الملل به صورت یعنی رسمیت البته به رسمیت شناخته نشده و اینا یعنی یک موضوعی است که به دنبال هستند البته رهبران امارت اسلامی که در سطح بین الملل ایره بقبولانن که ما یک کشور مستقل هستیم و یک دولت مستقل هستیم و ما را به رسمیت باید بشناسیم. یعنی وقتی که یک رهبران این کشور به دنبال ازی هستند، این میتونه بسیار یک رای خوب باشه، یک ابزار خوب باشه که علیه اینا استفاده شوه. وقتی که شما به دنبال مشروعیت سازی هستین، به دنبال شناختن و به رسمیت شناختن در سطح بین الملل هستین، چطور میتونین از اعلامیه هایی که صدور میشه، نشست هایی که برگزار میشه شما ابعا کنین و امتناع بورزین؟ خب اینا چیزهای ابزارهایی هستند که میتونه بسیار بسیار مفید باشه از طرف کشورهای اسلامی و به خصوص فشارهای مذهبی و به خصوص فتواهایی که از طریق ازمی علمای کشورهای اسلامی صادر میشه. اینا میتونه که البته یک تا یک حد بر تصمیم نظام امارت اسلامی مفید واقع شه و این ای رهبران به خود بیاین و حداقل ببینن که کشورهای اسلامی تاکید میکنن روی آموزش زنان و این حق اسلامی و قرآنی است که از طرف الله متعال برای دخترها داده شد و اینها ابزارهایی که البته من یادآوری شدم، اینا ابزارهای اگر به صورت جدی البته به صورت جدی و متواتر روی از امارت اسلامی و نظام امارت اسلامی استفاده کنند و فکر میکنم بسیار مفید خواهد بود.
تشکر بانو نورستانی، به شما برمیگردیم. بانو رحمانی، یک بحث دیگه که مطرح میشه ای است که روز عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان در سخنان گفته بود که مسئله حقوق زنان و عدم اجازه تحصیل دختران در بخشای از مناطق افغانستان ریشه در مسائل سنتی و فرهنگی داره. بعضی از مقامات طالبان هم در گذشته گفته بودند که مردم افغانستان خودشان نمیخواهند که دخترانشان را به مکتب روان کنند. آیا چنین چیزی هست و این حساسیت در بین مردم افغانستان است و مردم افغانستان واقعا خودشان نمیخواهند که دخترانشان در مکتب برانه تحصیل کنند یا ای که حرفهای بعضی از مقامات طالبان است و بعضی از شخصیتهای کشورهای همسایه؟
ما حتی در اروپا هم مردهایی داریم که همینجا مخالف ای هستن که همسران اینا کار کنن، همسران اینا سر کار برن درس بخونن و بخوان زبان یاد بگیرن. ما در اروپا هم همچین مردهایی داریم. خب بله راست میگن، ریشه در سنت های ما داره، ولی ما درباره تمام مردم افغانستان حرف نمیزنیم. او خانواده‌هایی که الان دوست دارن که فرزندان اینا درس بخونن، دخترانی که دانشگاه رفتن و قرار بوده که اینا دو روز بعد جشن فارغ التحصیلی بگیرن و با چشم گریان با بسته شدن دانشگاه به خانه برگشتن، تکلیف اونا رو باید روشن کنیم. کسایی که دوست دارن درس بخونن، تکلیف اونا باید روشن بشه. متاسفانه باز هم در شاید در قسمت‌هایی هست که بیسوادی بیداد میکنه و مردم تحریک میکنن. ما هنوز هم در افغانستان مشکل ایر داریم که اگر که فرزند دختری متولد میشه، خیلی از خانواده ها زیاد خوشحالی نمیکنن، ولی اگر پسر متولد میشه با افتخار همه جا اعلام میکنن که ما پسردار شدیم. ما خیلی چیزها داریم که ریشه در سنت‌های ما داره، ولی هر روز باید اینا تغییر کنه، چرا که دنیا در حال پیشرفته و مردم افغانستان هم دارن پیشرفت میکنن. شاید یک تعداد اندکی دوست نداشته باشن که فرزندان اونا درس بخونن، و اگر که باز هم مردم در جامعه آگاه سازی کنن، دوره های آموزشی برای خانواده ها بگذارن، همونا هم دوست دارن که بچه اینا درس بخونه. شاید پول ندارن، شاید مشکل اقتصادی دارن که خانواده مجبوره فرزند خوب بفرسته سر کار و یه دختر و پسر هم نداره. ما خیلی وقتا میبینیم که حتی در افغانستان بچه 5 ساله میره کار میکنه، در خیابون گل میفروشه، دستمال میفروشه یا کفش تمیز میکنه. این مشکل اقتصادیه که اگر که اونها به این مسائل فکر میکردن، میتونستن بگن که هزینه ها کمتر بشه، خانواده ها رو تامین کنن که این مشکلات حل بشه در افغانستان. متاسفانه به هیچ چیزی فکر نمیکنن جز این که ترس دارن که مردم آگاه نشن. میگن وای به اون روزی که مردم آگاه بشن، چه به روز ما خواهد آمد. اونا از آگاه شدن مردم میترسن. اصلا انگار طالب دشمن علم و فرهنگ مردم افغانستانه، آمده که علم و فرهنگ رو در افغانستان نابود کنه. متاسفانه، چرا که اینها با آمدن شروع کردن که تلویزیون بیاین زن و مرد جدا کنن، بعد کلن زنها رو حذف کنن و اشیای زنده رو از تلویزیون حذف کنن. اصلا یک سری اقداماتی انجام دادن که مربوط میشه شاید به هزاران سال پیش باشه، و اینها در این قرن دارن کارهایی انجام میدن که تمام دنیا اینا رو زیر سوال برده و حتی دلایل منطقی ندارن. اینا دلایل منطقی ندارن که بیان صحبت کنن، بیان به دنیا توضیح بدن که دستاوردهای اینا چی بوده، چرا باید حاضر بشن در نشست ها بیان. و من فکر میکنم که دولت ها باید جدیتر برخورد کنن. اگر تا امروز نشستی برگزار شد که نتیجه نداشت، یعنی که اون راه اشتباه بوده، باید یک راه درستری رو برن. چرا که اگر کاری انجام دادید و نتیجه مثبتی از اون کار نگرفتی، یعنی که راه رو اشتباه رفتی، نتیجه مثبتی نگرفتی. و دنیا باید شروع کنم به فشارهای اقتصادی، تحریم طالبها، و حتی طالبها بیشتر اینا فرزندان اینا در کشورهای دیگه دارن درس میخونن، فرزندان اینا هم از دانشگاه اخراج بشن، اینا هم برگردن به افغانستان برن، چرا که پدران اینا معتقدن که دخترها نباید درس بخونن، پس فرزندان اینا هم باید اخراج بشن درس نخونن. چرا اینا دوست دارن بچه‌ها خود اینا درس بخونن، خانواده اینا تحصیل کرده باشه، اونا خارج از افغانستان میفرستن که درس بخونن تحصیل کنن، ولی برای دختر و مرد، برای دختر و بچه کس دیگه میآیند، قوانین و محدودیت میگذارن. ما الان میدونیم که خیلی از طالبا، رهبران طالبا، فرزندان اینا در کشورهای خارجی دارن درس میخونن. پس اگر درس خوندن خوب نیست، فرزندان خود بیارن به افغانستان و کشورها باید اخراج کنن اینا، اخراج کنن که اینا برگردن. درس خوندن خوب نیست، پس برای فرزندان اونا هم خوب نیست. اینا فقط از آگاه شدن مردم ترس دارن، اینا از این میترسن که مردم آگاه بشن و قوانین اینا رو نپذیرن. اصلا نمیشه یک عده آدم بی سواد بیان یک حکومت در دست بگیرن.
شما چی فکر میکنین، چی پیشنهاد میکنین که کشورهای جهان چی کنن و مردم افغانستان چی کنن و کشورهای اسلامی با چی ابزارهایی میتونن که بر طالبان فشار بیارن تا طالبان دست از محدودیت ها و ممنوعیت های خود علیه آموزش دختران بردارن؟
ببینید، زمانی که طالب ها میگن ما این ممنوعیت ها را آوردیم با توجه به شریعت اسلامی، ولی امروز وقتی در کنفرانس که نماینده ها جمع میشن نمیان، حضور پیدا نمی کنن، به دلیل اینکه اونا از نظر اسلامی دلیلی ندارن، نمیتونن بیان رو توجیه کنن که این تصمیمات با توجه به کدوم قوانین اسلامی گرفته شده. پس کشورهای اسلامی باید از اسلام و قوانین اسلامی دفاع کنن. اونا باید محکم بایستن و مقابل طالب و طالب تحت فشار قرار بدن که نه، این شریعت اسلام نیست، این در دین اسلام نیست که دختر درس نخونه، این اصلا در اسلام نیست که زنها کار نکنن. ببینید زمان حضرت محمد همسر ایشان خانم خدیجه یکی از بازرگانای معروف بودن و کار میکردن، یعنی او زمان در زمان حضرت محمد همسر اینا کار میکردن و تجارت میکردن. خب مسلما همه زنها که تاجر نبودن، ایشون با مردان در ارتباط بودن و یعنی کار کردن از او زمان اصلا چیز بدی نبوده برای زن. پس طالب ها نمیتونن بیاین بگن که ما از اونها بالاتر هستیم یا اسلام ما با اونها فرق داره. اسلام اسلامه دیگه. الان کشورهای اسلامی باید دفاع کنن از این که طالب ها به بهانه شریعت و دین اسلام دارن مردم از اسلام دور میکنن و هر روز که این محدودیت ها اضافه میشه اونا به بهانه اسلام هر چیزی که هست میآیند میگن از نظر شرعی و اسلامی. امروز باید کشورهای اسلامی محکم بایستن، علمای اسلامی به پا خیزن و بایستن و مقابله کنن علیه طالبان، تحریم کنن و بایستن مقابل اونها و اونها به مذاکره بکشن با توجه به کدوم قوانین و بشینن با اونها بحث کنن و ببینین که اونها دلایل قانع کننده برای دارن یا نه. و این که مردم در بیرون از افغانستان ببینید به نظر من وقتی من به عنوان یک افغانستانی دلم برای کشورم میسوزه، برای مردم میسوزه، ملت‌های دیگه به اون صورت که دل اینا نمیسوزه. ما باید به پا خیزیم، ما باید در افغانستان یک سری کارهای مفید انجام بدیم، ما باید در افغانستان کارآفرینی کنیم که مردم سر کار برن، ما باید کارگاهای تأسیس کنیم که زنا بتونن کار کنن، حتی شده کارگاهای باشه که فقط زنا در اونجا کار کنن، یک درآمدی باشه برای زنها، کارآفرینی کنید، سرمایه گذاری کنید که مردم از این فشار اقتصادی خارج بشن. الان من فکر میکنم بزرگترین مشکل در افغانستان فشار اقتصادیه که بر خانواده ها. ما هر روز داریم میبینیم که در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی پخش میشه که مردی با سن 50 سال که 60 سال که در کشورهای اروپایی ما داریم میبینیم که اگر با ناز و نعمت اینا بزرگ میشن با این سن و سال بازنشسته میشن، ولی ما داریم میبینیم که پدری 70 ساله کنار خیابون با چشمان گریان منتظره که پولی دست بیاید دست خالی به خانه برنگرده نره و مردم ما دست نادراز شده، همه نیاز به کمک دارن و اینقدر فشار اقتصادی رو مردم هست که مردم دیگه الان به چیز دیگه فکر نمیکنن. اینقدر فشار آوردن، اینا آرزوی دخترها رو از بین بردن، اقتصاد ضعیف، اصلا معلوم نیست که این حکومت با توجه به چه چیزی اینا تصمیم میگیرن و چه کارهای مفیدی دارن انجام میدن اینا.
بانو رحمانی تشکر. بانو رحمانی از شما. بانو نورستانی کوتاه یک دقیقه داریم، پیشنهاد و رای حل شما چی هست که کشورهای جهان چی کنن، کشورهای اسلامی چی کنن تا طالبان قبول کنن که دختران اجازه رفتن به مکتب داشته باشن؟
خب ترکیب از راه حل های متفاوت آن باشه که از جمله سیاسی، اقتصادی و خصوص مذهبی که در البته با شرایطی که در کشور البته بتانه مناسب باشه واقع شوه ای بهتر خواهد بود. کشورهای اسلامی به خصوص جامعه بین الملل میتونه فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی را بر روی امارت اسلامی بیشتر و بیشتر بسازند تا اینکه اینا بتانند به حقوق زنان که هست را رعایت کنند. مشارکت کشورهای اسلامی و علما به خصوص علمای برجسته اسلام با صدور فتواهایی که از بینهای احکام اسلامی دارن اینا میتونه مفید واقع شوه و یک راه حل خوبتر و بهتر بر زنان و دختران باشه تا اینکه حقشان به دست بیارن و آنچه که یعنی یک گفتگویی که البته سازنده باشه و بر روی تصمیم رهبران حکومت اسلامی بتونه مفید واقع شوه اینا میتونه البته با
همبستگی
مردم افغانستان همراه باشه میتونه مفید واقع شود.
تشکر از مهمانان سارا رحمانی فعال حقوق زن، بانو نورستانی یکی از دختران محروم از آموزش، دریان شاد فعال حقوق زن که در برنامه امشب این حق من است اشتراک کردند و در مورد از این که چرا طالبان به خواستهای کشورهای اسلامی گوش نمیتن گپ زدیم. از شما شنونده های عزیز رادیو آزادی هم ممنون هستم که تا این دم بحث ما را دنبال کردین. با رادیو آزادی بمانید.
زاهد بودم تا ترانه گویم کردی، سر فتنه بزم و باد جویم کردی، سجاده نشین با وقار بودم، بازی چه کودکان کویم کردی، درد منو دوائی من پاش بے گویم سخن، شمس منو خدای من، شمس منو خدای من، پیر منو مراد من، درد منو دوائی من پاش بے گویم سخن، شمس منو خدای من، شمس منو خدای من. تو به حق رسیدم آیا که گزارم، از تو به حق رسیدم، از تو به حق رسیدم، آیا که گزارم، شکر تو را ستادم، شکر تو را ستادم، شمس منو خدای من، شمس منو عطا کنم، اصل کجا عطا کنم، شمس منو خدای من، شمس منو